بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خیلی خوشحالم امروز در جمع دوستان عزیز هستم. خیلی فرصت مغتنمی است برای من. خدا رو شکر میکنم. انشالله که این وقتی که من از شما خواهم گرفت مفید باشه انشالله برای دوستان. عذرخواهی هم میکنم بابت تأخیری که من کردم و موجب شد که قدری زمان بندی برنامه ظاهرا جابجا بشه. حالا خیلی بوده دیگه، به این شکل در خدمتتون هستم ان شاء الله. عرض محضرتون بکنم که من مستقیم میخوام برم سر اصل مطلب. اون چیزی که به شما اینجا عرض میکنم نمیخوام بگم امانته، چون چیزی که به شما میگم برای انتقال. اون چی که من عرض میکنم مال اینه که شماها برید با دیگران درباره همین چیزها حرف بزنید و ما امروز شاید بیش از هر چیز نیازمند همین هستیم که با مردم خودمون درباره این مفاهیم حرف بزنیم. یکی از کمکاری هایی که ما کردیم توی این سالها همین بوده که با مردم به یه زبان روشن قابل فهم و مبتنی بر اطلاعات درست حرف نزدیم. حالا رسیدیم به یه جایی میبینیم که ما حرف بعضی ها رو نمیفهمیم، ما میریم دانشگاه اونا حرف ما رو نمیفهمن. این عدم فهم متقابل مال اینه که به اندازه کافی به عقیده من برای گفتگو وقت گذاشته نشده. گفتگوی دقیق، برادرانه، صریح، مبتنی بر اطلاعات، مؤمنانه، ما برای اینا وقت نذاشتیم. نتیجه شده این وضعیتی که حالا شما امروز تو کشور دارید میبینید. گمان من اینه که اون چی که امروز داره در این منطقه میگذره، این جنگی که حالا من راجبش برای شما یه مقداری حرف خواهم زد، فرصت مهمیه که ما یک بار دیگه بعضی از حرفهای نزده رو برای مردم تکرار کنیم. خیلی این فرصت گرانبهاییست. معلوم هم نیست که ما چقدر وقت داریم، گرچه که باور من اینه که این جنگ طولانی خواهد بود. برخلاف تصور خیلی ها، ما با یه چیز ساده‌ای که به آسونی بتونن جمع و جورش بکنن مواجه نیستیم. علی‌ای‌حال تلاش من اینه که یه گزارشی امروز به شما بدم از واقع مطلب. بعضی جنبه هاش حتما حاوی بشارته، بعضی جنبه هاش هم به نظرم نگران کننده است. بعضی جنبه هاش نشون دهنده این خواهد بود که ما باید خودمون رو برای سختی های مهمی آماده بکنیم. هیچ خوشبینی، هیچ ساده اندیشی خلاصه راه حل و جواب مسئله ما نیست. امروز جواب مسئله انقلاب اسلامی نیست. انشالله نهایتا هم اگه فرمایشی داشته باشید من وظیفه‌مو گوش میکنم و اگه نکته‌ای داشته باشم مجددا پاسخ عرض میکنم. ببینید دوستان، من اگه مستقیم سر اصل مطلب بخوام برم، واقع مطلب اینه که این چیزی که ما الان امروز در فلسطین داریم تجربه میکنیم و در مواجهه با اسرائیل، هیچ زمان دیگری در طول تاریخ رویارویی بین ما و اسرائیلی ها سابقه نداشته. همه چیزش جدیده. ما با یه صحنه کاملا متمایز مواجهیم. جنگش جدیده. این جنگی که الان ما داریم میبینیم، هیچ وقت دیگری ما این جنگ رو نجنگیدیم. سیاستش هم جدیده، یعنی فضای سیاسی که امروز وجود داره حول این جنگ. حالا یه مختصری برای شما خواهم گفت، خواهید دید چه اتفاقات عجیب و غریبی پشت صحنه‌اش داره میفته. اینا ما تا حالا همچین چیزی ندیدیم. این صحنه کاملا متمایزیه به نسبت اون چیزی که در گذشته بوده. ما با اسرائیل کم نجنگیدیم. به یک معنای جمهوری اسلامی تمام 40 سال گذشته خودشو هر روز با اسرائیل جنگیده. به یه معنای ما یه جنگ روزانه ای داریم. روز نیست ما با هم مواجه نشده باشیم. میگم حالا براتون. اما این چیزی که الان داریم میبینیم رو نه ما به یاد میاریم نه اسرائیلی ها. این صحنه ای که الان باهاش مواجهیم، این صحنه کاملا صحنه عجیبی است و صحنه متفاوتیه به نسبت همه اون تجربه های گذشته. ولذا در حال خلق یک تجربه جدیدیم که بعقیده من به آینده شکل خواهد داد. من برای این که بتونم به شما بگم این داستانی که از روز 15 مهر شروع شده چی بوده واقعا، مجبورم یه دو سه تا مقدمه به شما بگم. یعنی یه دو سه تا بحث مقدماتی خیلی کوتاه ما داریم. اگه اینا رو عنایت کنید اون وقت معلوم میشه که روز 15 مهر ما و 7 اکتبر اونا دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چرا افتاد و حالا کجا داریم میریم. ببینید آقا، اولین و مهمترین مطلبی که شما باید بهش عنایت کنید اینه که این تیم جدیدی که در اسرائیل سر کار اومده، اینا برای خود اسرائیلی ها و درون خود صهیونیست ها هم آدم های جدیدی حساب میشن، آدم های متفاوتی حساب میشن. این موجوداتی که الان اونجا سر کارن، این تیم نتانیاهو، هرتزل هالوی، رئیس ستاد ارتش، بنگویر، اسموتریچ، این کابینه فعلی اسرائیل رو اگه شما بشینید یه دور سوابقشون رو نگاه کنید، ببینید که اینا رادیکال ترین و خطرناک ترین یهودیان صهیونیست روی زمینه. تا حالا یه همچین طایفه‌ای بر اون سرزمین حاکم نبوده. اینا موجودات متفاوتی هن. اینا کسانی هن که وقتی خود این صهیونیست ها میدونید دیگه، الان شنبه به شنبه میان یه تظاهراتی میکردن تا قبل از شروع این جنگ. شما اگه این بنرهایی که مردم میگرفتن تو تلاویو دستشون نگاه میکردید، میدیدید که به نتانیاهو به جای اینکه بگن پرایم مینیستر میگن کرایم مینیستر، یعنی به جای اینکه بگن نخست وزیر میگن رئیس دزدا، رئیس قاتلا. یک مش دزد و قاتل و آدم جانی و اینا مجبور شدن قانونشون رو تغییر بدن برای اینکه بتونن بعضیا رو بذارن وزیر، چون طرف سابقه جرم و جنایت تو دادگاه محکوم شده داشت. گفتن همینی که هست، ما می‌خوایم بذاریمش وزیر. این تیمی که سر کارن برادرای عزیز، مهمترین ویژگیشون اینه که یک نگاه کاملا ایدئولوژیک و دینی به این صحنه دارن. اینا با بقیه فرق بقیه کسایی که تو اسرائیل تا قبل از این نخست وزیرایی که حداقل تو 20-25 سال گذشته سر کار اومدن، خودمون شدم سیاست مدار بودن که میگفتن ما با آرمان صهیونیسم وفاداریم. اینایی که الان اومدن سر کار اینجوری نیستن. اینا میگن مأموریت ما تخریب مسجد الاقصاست. اطلاعاتی که ما داریم نشون میده همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، اینا زیر مسجد رو تقریبا به طور کامل خالی کردن، حفاری کردن، زیر مسجد تخلیه شده. اینا معتقدن معبد حضرت سلیمان اونجاست، حالا طبق مثلا استنادات تاریخی که خودشون دارن، و میگن ما معبد رو کشف کردیم، ما معبد رو پیدا کردیم، این مسجد مزاحمه، مسجد رو باید تخریب کنیم، اینجا معبد بسازیم. آیا همچی جماعتی ده؟ قبلی هم از این حرفا میزدن، اما اینا مصممن و دارن اجرا میکنن. شما بیانیه شروع جنگ رو بخونید، یه بیانیه یه آقای محمد ضعیف داد. محمد ضعیف فرمانده کل گردانهای قسامه، به این دلیل بهش میگن ضعیف که ضعیف از ضیافت میاد، به این دلیل میگن که هیچ وقت یه جا نیست، یعنی اسرائیلی هم تا حالا نتونستن یه آدمو پیدا کنن. الان که من با شما حرف میزنم، این مرد شاید قدیمی ترین مجاهد منطقه خاورمیانه است در مقابل اسرائیلی ها. ما از او قدیمی تر نداریم، قدیمی ترا شهید شدن، سلام علیکم، همه شهید شدن. این آدم جزو الان خلاصه مقدمین در مجاهدت. این مرد یک بیانیه داد صبح روز 15 مهر وقتی جنگ شروع شد. شما بخونید اون بیانیه را حتما اگه نخوندید. اونجا یکی هم مهمترین حرفایی که میزنه میگه آقا کسانی امروز در اسرائیل بر سر کارند که شنبه به شنبه جمع میشن تو مسجد الاقصی، به پیغمبر ما ناسزا میگن. اون جزو مناسکشونه. هر شنبه جمع میشن اونجا، فوش میدن، فیلمشو میگیرن منتشر میکنن به پیغمبر اسلام. میگه ما با کسانی طرفیم که توی همون بیانیه شروع جنگ میگه ما با کسانی طرفیم که سرزمین هایی رو که غصب شده مجددن دارن غصب میکنن، یعنی یه دفعه اینا اومدن این سرزمین ها رو گرفتن، الان دوباره طرف شده شهروند اینا، قبول کرده، گفته من شهروند اسرائیلم، عربه، خب مثلا تو قدس شرقی زندگی میکنه، صبح میره بیرون، میره سر کار، بعد از ظهر برمیگرده خونهش، میبینه یکی دیگه تو خونه است. یکی از یه چند تا فیلم منتشر شده در این باره، نمیدونم دیدید یا ندید، میبینه همسایه یهودیش خونهش رو اشغال کرده. میگه آقا یعقوب تو اینجا چی کار میکنی؟ تو برای چی خونه منو تصرف کردی؟ منو تو همسایه ایم، اینجا چند ده سال ما داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. همسایه میگه، همسایه یهودی میگه من نکنم یکی دیگه میکنه، همینه، شما باید برید از اینجا. چیزی به نام بیت المقدس اسلامی از نظر این تیمی که الان تو اسرائیل حاکم من اساساً وجود خارجی نداره. قبلی ها میگفتن بیت المقدس رو دو تیکه کنیم، حداقل شرق بیت المقدس یه دهاتی رو بدیم به فلسطینیا، این همچی باوری ندارن. اینهایی که امروز سر لذات میبینید ضعیف در بیانیهش چی نوشت؟ نوشت ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه هر روز بمیریم یه بار با شرافت بمیریم. این کاری که اینا با ما دارن میکنن هر روز مردن. چه کاریه؟ یه بار میمیریم با شرافت میمیریم. این یکی از مبانی شروع این جنگ اینه که شما با جماعتی امروز در اسرائیل مواجهید که حالا الان تو عمل هم دارن نشون میدن دیگه، هیچ خط قرمزی ندارن و باورشون اینه که برای یک مأموریت آخرالزمانی باید مسجد الاقصی رو تخریب بکنن. این اولین نکته است. اینو تو ذهنتون باشه دوستان. این جنگی که ما الان داریم درش می جنگیم یه جنگ کاملا دینیه، یه جنگ مذهبیه، یه جنگ سیاسی و ژئوپلیتیکی و استراتژیکی و اینا هم هست، ولی اینا مسائل ثانویه و ثالثیه. مسئله اولی و ذاتی در این جنگ اینه که دو تا نیروی خیر و شر روبروی همدیگه سفارایی کردن. این خروجی یک نزاع 3000 خورده ای سال است. این جنگ از این جهت کاملا متمایزه. اونایی که اون طرف ایستادن، اونایی که تو جبهه مقابل وایستادن، شما ببینید منابع عبری رو، تورات میخونن و سربازشون رو میفرستن تو غزه، مناسک مذهبی اجرا میکنن، بعد به طرف میگن حالا این بنت، نفتالی بنت نخست وزیر اسبق یه مصاحبه ای که خیلی مصاحبه مهمیه، اینو برید ببینید، برید سرچ کنید، میتونید به عبری بنت، نفتالی بنت نخست وزیر مثلا دو دور پیش ایناست. وقتی که اینا میخواستن وارد غزه بشن، خبرنگار ازش سوال میکنه، میگه که خواخو شما کجا دارین میرین؟ شما که نمیدونین اونجا چه خبره. که میخوام بگم ببینید با کیا طرفیم ما. آیات توراتو میخونه به تعبیر خودشون، میگه که در تورات نوشته است که وقتی حضرت نوح وارد طوفان شد، انقدر توی این طوفان بالا پایین رفت و انقدر چرخید تا یه نقطه مناسبی برای فرود پیدا کرد. ما انقدر خواهیم چرخید تو این سرزمین تا یه نقطه فرود مناسب تو غزه پیدا کنیم. چجوری نگاه میکنه به صحنه طرف؟ این آدم های معمولی نیستن. این اولمرت رو نمیدونم، شارون نیست که، شارون قاتل بود، اولمرت مثلا یه شهردار ترسوی بود، اومد سر کار، بعد دید وضع خراب، استفاده داد ول کرد. اینا تا تهش وای میسن. این خیلی مهمه. من اینجا توقف میکنم به خاطر اینکه شماها مخاطبتون مؤمنینن، مخاطبتون حزب اللهیان. تحلیل های تقلیل گرایانه که میگه آقا حالا بالاخره اینم یه جنگیه، یه آتش بسی میشه، اینا نپذیرید. ممکنه آتش بس هم بشه، ولی این جنگ تموم نخواهد شد. این جنگ بنا نیست تموم بشه. این اولین مقدم است. لذا کاری که اینا تو دو سال گذشته اونجا کردن کار بی سابقه ای بوده دیگه. سرزمین ها رو اشغال کردن. اینا عرب فلسطینی، 2 میلیون عرب فلسطینی تو سرزمین های 48 وجود داره حدوداً. عرب فلسطینی راه میره تو خیابون، شهرک نشین بهش مشکوک میشه. شهرک نشین اصلا همشون هم مسلحن. اصلا اونجا ما غیر نظامی نداریم. اسلحه‌شو در میاره، فلسطینی رو میکشه، جنازه فلسطینی 24 ساعت رو زمین میمونه. نه خانواده‌اش حق دارن برن سوال کنن اینو چرا کشتید، نه کسی جرأت میکنه جنازه رو از رو زمین برداره. 2 ساله یه همچی شرایطی از وقتی اینا آمدن سر کار، از وقتی این دولت آمده سر کار. این مقدمه اول. بدونید رفقا، برادرای من، این باور منه، این نزاعی که شروع شده آخرین و مهمترین جنگ ماست و این جنگ جنگ طولانی خواهد بود، جنگ مهمی خواهد بود. حالا بعدم براتون میگم اگه فرصت بشه. همین فردا آتش بس بشه، نه ما تموم میکنیم نه اسرائیلیا. آتش بسی چیز ظاهری است، اسیری مبادله بکنه یا نکنه. این مقدمه هم. مقدمه دوم، رویارویی که بین ما به عنوان جمهوری اسلامی و محور مقاومت با اسرائیل ظرف 4-5 سال گذشته وجود داشته که ما 1% هم به طور علنی با مردم راجبش حرف نزدیم. یک رویارویی بی سابقه ی هر روزه بسیار بسیار پرشدت بود. ببینید آقا، از وقتی که اینا از حدود 6 سال پیش اومدن توی اطراف تهران تو شوراباد و به اسناد هسته‌ای ما دست برد زدن، یه دعوای جدیدی بین ما و اسرائیل شروع شده. اسرائیلی‌ها یه دیدی پیدا کرده بودن. این خیلی مهمه. دید اینا این بود که ما به جای اینکه به حزب الله و حماس و جهاد و به اینا جواب بدیم، باید بریم تو تهران هر کاری می‌خوایم بکنیم تو تهران بکنیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم باید داخل ایران کنیم. این چیزی بود که همین آقای بنت مصاحبه کرد، گفت ما بهش میگیم کوبیدن سر مار. بعد اون محمد بن سلمان خبیث همین تعبیر رو علنی بیان کرد. چیزی بود که بعداً بهش گفتن استراتژی کشتن با هزاران زخم، استراتژی کشتن با هزاران خنجر. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو. و وقتی که ایشون در قید حیات بود یه تعبیری داشت، این تعبیر علنی نشده از آقای شهید، ایشون همیشه میفرمود که ما باید اسرائیل رو با نیش هزاران زنبور بکشیم، با یک نیش ما نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. حالا اون تعبیر نمیدونم به اینا رسیده بود یا نرسیده بود، آجاها هیچ وقت اینا علنی نفرمود، ولی اینا این تعبیر رو به کار بردن، کشتن با هزاران زخم. شنیدید لابد. از اون روزی که این حرف زده شده تا الان که من دارم با شما حرف میزنم، صدها عملیات با کیفیت اسرائیل در داخل ایران انجام داده. شهادت شهید فخری‌زاده رو ما هنوز اصلا از لحاظ فنی هنوز نمیدونیم ابعاد فنیش چی بوده. من حالا نمیخوام وارد جزئیات این مسائل بشم اینجا. ما میدونیم که عملیات شهادت حاج قاسم سلیمانی رو عملیاتش آمریکایی‌ها انجام دادن، ولی کل کار اطلاعاتیش آمان کرده، آمان سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل. ما میدونیم که بزرگترین عملیاتی که اینا در ایران میخواستن اجرا کنن و بالاخره سال گذشته موفق شدن، ایجاد یک آشوب سراسری در ایران بود. کاری که اینا پارسال کردن، من یک کتابی نوشتم این 15 روز پیش منتشر شده درباره آشوبای پارسال، حالا اگه حوصله کردید وقتی مراجعه کنید، یک کتابی است به نام سراب سایه ها، انتشار سوره مهر منتشر کرده. سایه ها. ببینید آقا، ما به اندازه کافی اطلاعات داریم که پارسال از نظر اینا کار جمهوری اسلامی تمام بود. اینا مهمترین کاری که پارسال میخواستن بکنن این بود که مردم رو به این جمع‌بندی برسونن که این نظام سقوط کرده، بیایید تو خیابون کار رو تمام کنید. خیلی تفصیلا ما چیز میدونیم در این باره. من برای این که این کار رو انجام بدم با یه چیزی حدود 50-60 نفر از زندانیای آشوبای پارسال من تو زندان حرف زدم، با دونه دونه شون صحبت کردم، با 700 نفرشون ما پرسشنامه پر کردیم. الان نمیخوام وارد اون قصه بشم چون حالا دارم مقدمه میگم تازه برای شما. بدونید اون چه که پارسال از سر ما گذشت بی سابقه بود. آشوبای پارسال هیچ شباهتی با آشوبهای ما قبل خودش نداشت. اسرائیلی ها میگفتن پنهانشون اینه، میگفتن این یه فرصت طلایی است گیر ما اومده، هیچ ابزاری رو ما نباید استفاده نشده بگذاریم، یه وقت این فرصت مبادا از دست بره. کاری که اینا در داخل و خارج از ایران کردن، شما وقتی ابعادشو میذارید کنار هم دیگه آدم باورش نمیشه که این حجم از عملیات رو اینا بتونن تو 3 ماه انجام بدن. ما برادرها روز نیست امروز در ایران، روز نیست که یه پروژه امنیتی اسرائیلی خونسا نکنیم. همین سالگرد آشوبا 25 شهریور سالگرد آشوب بود، درست؟ ما از ابتدای مرداد تا 25 شهریور بالای 300 تا عملیات خرابکاری تو این کشور کشف و خونسا کردیم. نمایشگاهش هست، میشه هماهنگ کرد، دوستان دارن ببینید. خودشون رو آماده کرده بودن امسال برای یه جنگ مسلحانه بزرگ در ایران، برای یه کشتار بزرگ در ایران. طرف دستگیر شده میگن آقا این چیزا چیه جمع کردی؟ انواع و اقسام سلاح اینا. میگه آقا اینا به من گفته بودن یه جای پر جمعیت پیدا کن، این جای پر جمعیتی که پیدا میکنی چشم تو ببند، خشاب تو خالی کن، هیچ اهمیتی نداره این گلوله ها به کی میخوره، ما حد اکثر میزان کشته رو میخوایم. همین یک ماه و نیم پیش این آدم توی ملارد در تهران دستگیر شده، 30 بمب ریموتی داشته. برای اینکه دستگیرش کنن برادرای ما، برای اینکه مردم آسیب نبینن، خودشون شهید دادن، خودشون مجروح دادن. ما صدای این چیزا رو در نیاوردیم توی ایران. من اینجوری به شما بگم، برید ببینید این نمایشگاه ها رو. اگر یه دونه، فقط یه دونه، حالا عرض میکنم، اگر فقط یه دونه از این عملیات ها از دست جمهوری اسلامی در میرفت، ما کشتار داشتیم توی انتهای شهری برای امسال. آشوب نداشتیم، آشوب مال پارسال. امسال اینا برنامهشون کشتار بود در ایران. میخوام به شما بگم مقدمه دومی که باید بهش توجه کنید اینه که یک رویارویی هر روزه پرشدت بین ما و اسرائیل وجود داره. ما معلومه خب تو تلویزیون و تو رسانه ها و اینا صبح تا شب دربارش با مردم حرف نمیزنیم، معنی هم نداره، ولی بدونید روزی نیست که از ما نکشند یا ازشون نکشیم توی این منطقه خاورمیانه. و این حرف امروز و دیروز نیست، حرف 5 سال 6 سال. ما صبح روز 15 مهر وقتی که در واقع ما فهمیدیم چه اتفاقی داره میفته، این سابقه تو ذهن ما بود، یکی که این وضعی که اینا تو اونجا توی سرزمین های اشغالی به وجود آورده بودن، این معلوم بود که بالاخره یه جا میزنه بیرون، روشن بود. از اون طرف برای ما هم روشن بود که این حادثه‌ای که رخ داده تاریخ رو عوض خواهد کرد. ببینید آقا، ما بیش از یک سال به اصطلاح امنیتی ها دنبال یه گیم چنجری میگشتیم، دنبال یه عاملی میگشتیم که بازی رو عوض کنه. اون چیزی که 15 مهر ماه رخ داد همین گیم چنجری بود که صحنه رو تغییر داد. صحنه رویارویی بین ما و اسرائیل از این به بعد به دو مقطع ما قبل و ما بعد اون روز تقسیم خواهد شد. تاریخ اینو نشون خواهد داد. خب هیچ کس نمیدونست، هیچ کس اطلاع نداشت. من راجع به آقا حرف نمیزنم، من نمیدونم، اطلاع ندارم از اون قصه، ولی مادون آقا کسی خبر نداشت از این که اون اتفاق داره میفته. اساساً یکی از اصلی ترین دلایلی که اون اتفاق افتاد همین بود که هیچکی خبر نداشت. اگر خبر میداشتن اون اتفاق نمیتونست رخ بده، اون غافلگیری بزرگ نمیتونست تولید بشه. بیش از 2 سال اینا کار کردن، بیش از 2 سال طراحی زیر زمین، تمرین زیر زمین، بیش از 8 ماه تحریزی عملیاتی کردن. حالا چیزی که ما الان یواش یواش تازه داریم میفهمیم، حالا هنوز کسی هم نیومده به ما بگه جزئیاتش چیه، چون اونی که طراحی کرده الان داره میجنگه، هنوز کسی با اینا حرف نزده. اون روز صبح یکی آقایون به من میگفت که وقتی من آقای آسید رو دیدم، جناب سید حسن نصرالله رو، میگفت که ایشون به من گفت که من خبر نداشتم. بعد ایشون خب تو تلویزیون هم همینو فرمود، گفت من خبر نداشتم ولی این قصه رو معجزه الهی میدونم. بعد آقا سید فرموده بودن، گفته بودن که اینا به من پیغام دادن، اینا 7 اکتبر عملیات کردن، به من گفتن زور پیغام دادن که آقا شما وارد شید، حزب الله وارد جنگ بشه. ایشون به شوخی میگفت، بهشون گفتم یه شوخی باشون کردم، گفتم آقا شما به گفته خودتون 2 سال دارین برنامه ریزی میکنین که یه صبح تا زوری همچین کاری بکنین، اما من انتظار دارین تو 2 ساعت نقشه جنگی بکشم حزب الله رو وارد جنگ کنم؟ معلومه که خب منم باید فکر کنم، ولی ایشون از روز 8 اکتبر وارد جنگ شد، یعنی از فرداش وارد جنگ شد. اون چه که اون روز اتفاق افتاده، حالا من الان نمیخوام خیلی تفصیلا راجع بهش حرف بزنم، ولی 2-3 تا نکته مهم رو شما بدونید. اولین نکته اینه که اون چه که اون روز اتفاق افتاد بزرگترین و مهمترین ضربش به ارتش اسرائیل بود. میدونید در اسرائیل ما یه دولت داریم، یه مش سیاسیونن و اینا، یه سری شهرک نشین داریم که بالاخره اینا از جاهای مختلف دنیا جمع کردن و بردن اونجا کردنشون شهروند. اما اونی که اسرائیل رو اسرائیل کرده ارتشه. ستون فقرات اسرائیل بخش دفاعی، ستون فقرات در سرزمین های اشغالی، اونی که تضمین میده به شهرک نشین ها که آقا اینجا شما میتونید بمونید، اینجا جای موندنه، اینجا آینده‌ای وجود داره، اینا همش ارتشه. اون روز صبح اولین چیزی که شما همیشه باید به خاطر داشته باشید و این جزء اون چیزایی است که آقا فرمودن ترمیم بشو نیست، این درست نمیشه دیگه. یکی از دلایلی که اینا اینجور دارن جنایت میکنن همینه، میخوان اینو ترمیمش کنن و نمیشه. اون روز صبح کمر ارتش اسرائیل شکست. ببینید اینا یه لشکری دارن به نام لشکر غزه. لشکر غزه در غلاف غزه مستقره. اونجا 8-9 تا شهر هست که لشکر غزه وظیفش اینه که از این شهرک ها دفاع کنه در مقابل مثلا حملات احتمالی از نوار غزه. الان که من با شما حرف میزنم از پرسنل رسمی و اعلام شده لشکر غزه یک نفر هم نیست، یا کشتن یا اسیرن یا مفقودن، ایشکی نیست. اینا باورشون نمیشد. اینا وقتی که فهمیدن چه اتفاقی براشون افتاده، از اون لحظه هنوز تعادلش رو سیستم پیدا نکرده تو اسرائیل. دونه دونه آدمایی رو که باید میرفتن سراغشون از قبل میدونستن کجا باید برن، کار اطلاعاتی کرده بودن. دونه دونه این آدم ها رو رفتن تو خونه هاشون در حالی که طرف خواب بود بالا سرش بلندش کرد. الان کسانی در اسارت مقاومتن و اینا آزاد نخواهند شد. در هیچ عملیات مبادله اسرایی ما اینا رو آزاد نخواهیم کرد. کسانی امروز اسیر مقاومتن که بعضی از اینا رو داخل خود اسرائیل که کی میخواست ببینه دستش بهش نمیرسید. اینقدر طرف آدم مهم میبود، آدم پنهانی بود. از یه پادگان امنیتی، خودشون بهش میگن مرکز نظارتی، در نزدیک رفح چیزایی منتقل شده به داخل، یعنی رفتن بالاخره تجهیزات و سیستم هایی را آوردن که واقعا برای ما، برای جبهه مقاومت رویا بود که ما یه روزی بفهمیم به لحاظ فناوری و تکنولوژی اون پشت سیستم اسرائیلی ها چه خبره. امروز اینا در اختیار مقاومت، گرچه که حالا هنوز کسی وقت نکرده ببینه توش چیه، ولی اینا مال ماست. اتفاقی که اون روز افتاد باعث شد که جامعه شهرک نشینان تو اسرائیل به این نتیجه برسه. این خیلی حرف مهمیه که اینجا جای زندگی نیست. کلا سر ما گذاشتن، ما رو از این ور اون ور دنیا جمع کردن آوردن، گفتن اینجا ارض موعوده. من چیه؟ دروغ گفتن به ما. میدونید در اسرائیل همین حالا، همین تو همین عملیاتی که الان داره میشه، یکی هدفهای ثابت ما فرودگاه بن گوریون. شما وقتی فرودگاه رو میزنید بیش از هر چیزی جبهه داخلی میریزه به هم. چرا؟ چون شهرک نشین حس میکنه راه رفتنش بسته میشه، راه فرارش بسته میشه. هر وقت ما میخوایم فشار به جبهه داخلی بیاریم، اولین جایی رو که میزنیم فرودگاه. شما راه فرار اینا رو که میبندید نفسشون من میاد. این اولین نکته است که ارتش اسرائیل یکی از دلایلی که اینجور حالا اینا جنایت دارن میکنن، و حالا این جنایت هم ظاهرش جنایت، باطنش بقیده من اینه که تاریخ رو تغییر خواهد داد، حالا میگم برای شما. یکی از دلایلش اینه که میخواد به جبهه داخلی در اسرائیل اطمینان بده، بگه نه بابا حالا هنوزم میتونید به من تکیه کنید، من هنوز میتونم امنیت برقرار. این اولین اتفاق اون روز صبح. دومین اتفاق شکستن هیمنه اطلاعاتی ایناست. من شما رو دعوت میکنم یه سرچ ساده است، برید اسم دیوید بارنیا رئیس موساد رو سرچ کنید توی همین خبرگزاری های فارسی زبان، توی دو سال گذشته برید سرچ کنید. این آدم دو تا مصاحبه کرده، یه دونه شهریور پارسال، یه دونه شهریور امسال. رئیس موساد بالاخره که کارش هر روز مصاحبه کردن نیست، شغلش چیز دیگه است. تو هر دوتاش و از اولی مهمتر در دومی، تو مصاحبه‌ای که امسال کرده، این آدم مستقیم آقا رو تهدید کرد، گفت شما دارید عملیات میکنید علیه ما، آقای جمهوری اسلامی، دارید در جاهای مختلف دنیا اسرائیلیا رو میکشید، ما اینو میدونیم، در تهران به شما جواب خواهیم داد و به عالی رتبه ترین مقامی جواب خواهیم داد که دستور این عملیات ها رو میده. مستقیم آقا رو تهدید کرد رئیس موساد، دو مرتبه به فاصله یک سال. چی داشتن میگفتن به ما؟ به مایی که اینجا نشسته بودیم تو تهران، داشتن میگفتن آقا جون ما اگه مثلا بخواد جنگ از این شدیدتر بشه، جنگ اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل، ما بالاخره ضربه میزنیم به اونجایی که شما فکرشو نمی کنید. ما در وضعیتی قرار داشتیم که از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی طرف اسرائیلی مصاحبه میکرد، میگفت ما در تهران اگر هدف داشته باشیم راه رسیدن به هدف و بلدیم، فقط کافیه بدونیم کجا میخواییم بریم، میریم تا اونجایی که میخواییم بریم. یه همچی ادعاهای بزرگی. اینا اون روز صبح پا شدن و فهمیدن که 500 متر بغل گوش خودشون رو نمیتونستن ببینن. لذا این دیگه معنی نداره که اینا بخوان ایران رو به لحاظ اطلاعاتی تهدید به غافلگیری کنن. این فرو ریختن هیمنه سیستم امنیتی برادرها تعیین تکلیف 5 سال درگیری روزانه است. 5 سال رویارویی روزانه امنیتی بین ما و اینا در سراسر این منطقه و خارج از این منطقه است، از ژاپن تا برزیل، فقط تو منطقه خاورمیانه است. این دوتا، یعنی دومین اتفاق مهمی که اون روز صبح افتاد این بود که معلوم شد اینا صبح که جلوی مانیتوراشون نشسته بودن، وقتی که این در واقع دیواری که دور غزه وجود داره، اینا این پچای کنار دیوار رو منفجر کردن و وارد شدن. اینا تا وقتی که نیروی مجاهد ما رسید بالای سر اینا تو مانیتوراشون هیچی ندیدن. یعنی علاوه بر این که حمله فیزیکی به اینها شد، یه حمله سایبری وسیع و اطلاعاتی شده بود، کور شده بودن، باور نمی کردن این چیزها رو. ببینید آقا، بیش از 3 ساله خود ما تو ایران هر جنگی توی بین غزه شده و اسرائیل، حماس تو شرکت نکرد. بعد از عملیات در واقع سیف القدس، حماس دیگه در هیچ جنگی شرکت نکرد. همین خود ماها تو ایران بارها تو جلسات این طرف اون طرف آقا اینا خائن شدن، چی کار دارن میکنن؟ جهاد می جنگه، فرماندهان شهید میشن، اینا بستن با قطر و با مصر و اینا حتی این ارزش مجاهدت ها، حتی ملامت و شماتت ما رو خریدن به جون. یک کلمه به ما نگفتن آقا ما یک کاری داریم میکنیم اون زیر، اینقدر ما رو ملامت نکنید. اینو به ما نگفتن. این سرزنش ما رو پذیرفتن برای اینکه کارشون رو درست انجام بدن. بالاخره ما کم حرف به اینا نزدیم. همین جنگی که 7 ماه پیش 8 ماه پیش شد، فرماندهان جهاد اسلامی در غزه شهید شدن، اما حاضر نشد مداخله کنه تو جنگ. این دوتا. سومین اتفاقی که اون روز صبح افتاد این بود که این خیلی مسئله مهمی است. ببینید دوستان، اسرائیل یه جای کوچیکیه. اسرائیل سرزمین بزرگی نیست از لحاظ جغرافیا. مهمترین کاری که اون روز صبح معلوم شد این بود که این سرزمین رو باید اینا ترک کنن. آقا سید اون روز در دیدار با یک کسی فرموده بودن که ما 2 خط قرمز داریم. حالا میرسن به این بحث. فرموده بودن خط قرمز اول ما ورود ایناست به غزه، که حالا که وارد شدن حالا براتون میگم الان چه اتفاقی داره میفته. یه حرف دومی ایشون زدن، این علنی نشده، اینو من به شما عرض میکنم امانت. ایشون گفته بودن اگر جنگی رخ داد و ما وارد شدیم، این بار هر سرزمینی رو بگیریم پس نخواهیم داد، این دفعه آزاد میکنیم سرزمین های اشغالی رو. یکی از مهمترین و ویران کننده ترین پیام های این نبرد طوفان الاقصا برای اسرائیلی ها اینه. اینا برای اولین بار دیدن نه، مثل اینکه این سرزمین قرار آزاد بشه. این بزرگترین بشارت برای ما بود. ما در هیچ عملیاتی تو 2 دهه گذشته تو سرزمین های اشغالی هدف خودمون رو آزادسازی قرار نداده بودیم. شاید حتی تو ذهن خود ما هم این بود که حالا این که نمیشه که مثلا ما اینجا رو، این سرزمین درسته ما میگیم اشغالیه، یعنی آزاد کردنش به این سادگی، یعنی چجوری ما اینا رو بریزیم بیرون از اینجا. صبح روز 15 مهر ما برای اولین بار جلوی چشم خودمون دیدیم که فلسطین قابل آزاد شدنه. واقعا اگر به جای 1000 نفر آقای محمد زیف 10000 نفر میفرستد، اینا تو تل آویو میرفتن، کسی مانه اینا نبود. خودشون گفتن اینو بعدها 2 هفته بعد جنگ، که حرفایی که خودشون زدن اینه که گفتن آقا ما اشتباه کردیم، ما اگه میدونستیم یه همچین فتح عظیمی در انتظار ماست، خب به جای 1000 نفر 10000، ما 40000 تا فقط رزمنده آموزش دیده تو تونل دارن اینا الان. دوستان من، برادرای عزیز، این که این سرزمین مقدس رو میشه آزاد کرد و این که هدف جهاد آزاد کردن فلسطینه و این که روی زمین میشه اینا رو از این سرزمین ها بیرون کرد، این بزرگترین ترسیه که به جون اینا افتاده و از جان اینا بیرون نمیره. خیلی مطلب مهمی. الان اگه حزب الله از شمال وارد بشه، گفته حزب الله، حالا این جنگ چون طولانی خواهد بود ما گزینه هامون رو به سرعت مصرف نمی کنیم، اگه از شمال وارد بشه حتما الجلیل رو تصرف خواهد کرد و اگه تصرف کرد پسش نمیده. اینا اینو میدونن، برای همین شهرکار تخلیه کردن. الان تو شهرکای شمالی هیچکی نیست، سرباز اسرائیلی تو خونه است. مردم الان تو غزه 1,200,000 نفر آوارن، تو اسرائیل هم 80,000 نفر آوارن و میگن بر نمیگردیم. میگن ما تا دو سال و نیم آینده اصلا معنی نداره ما دوباره بخواییم برگردیم توی شهرک ها زندگی کنیم. اینم از این. من نمیخوام وقت بگیرم، حرف زیاده. حالا دوستان از ما میپرسن که خب بالاخره چی میشه این حجم از جنایتی که اونجا داره انجام میشه، چی کار میخواد بکنه مقاومت؟ درست، اون چه که 15 مهر انجام شد خیلی پیروزی بزرگی بود، ولی خب حالا الانشو چی کار میخواد بکنه؟ الان بزرگترین سوال روی میز جمهوری اسلامی و مقاومت و همه کسانی که دخیلن در این قضایا اینه که خب حالا با وضع فعلی این قصه چی کار باید و آیندهش چه خواهد شد؟ ببینید اینجا یه چند تا مطلب به شما بهش عنایت کنید، منم مختصر عرض میکنم و عرضمو تمام میکنم. اولا عرض ابتدایی خودم رو تکرار میکنم. بدونید همه میدونن، اونایی که دستن در کار طراحی این جنگن و بالاخره وظیفه دارن و تصمیم میگیرن و اینا، هیچ کس باورش این نیست که ما با یه جنگ کوتاه مدتی طرفیم که توی این جنگ کوتاه مدت در یه زمان محدودی ما قراره مسئله رو فیصله بدیم. ما همچی اعتقادی نداریم. چون این اعتقاد رو نداریم، بنابراین به هیچ وجه توی استفاده از ابزار و امکاناتی که داریم با عجله عمل نمی کنیم. ما نمی دونیم در آینده چه خواهد شد. ما نمی دونیم این جنگ چگونه قرار شعله ور بشه بعد از این. بنابراین هیچ معنی نداره که کسی تصور کنه یا انتظار داشته باشه که ما دست خودمونو مثلا توی یه بازه زمانی یه ماهه یا دو ماهه خالی کنیم. حداقل چیزی که ما میدونیم اینه که آمریکایی‌ها پس پرده به اسرائیل گفتن تا آخر سال جاری میلادی وقت داری. الان اول نوامبریم، اوایل نوامبریم، تا آخر دسامبر. یعنی اینا حداقل تفاهمی که با هم دیگه کردن اینه که دو ماه دیگه قراره بجنگن. این اولین نکته است. اینو بدونید، این جنگ پیچیده است، جنگ طولانیه. قرار نیست که ما این جنگ رو به نحو رؤیا پردازانه کوتاهش کنیم. همچی اتفاقی میدونیم نمیفته. این یک. دو، اساس این جنگ مبتنی بر غافلگیری. این که کسی فکر کنه که ما قراره که وایسیم آقا سید، مقاومت در عراق، مقاومت در سوریه، مقاومت در یمن، این که کسی فکر کنه ما قراره وایسیم بدون غافلگیری سرمایه انسانی یا سرمایه تسلیحاتی خودمونو بذاریم دم تسلیحات دیوانوار اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، این معنی نداره. ما بدون غافلگیری قرار نیست عمل کنیم. ما اگه پیروزی در ابتدای این جنگ داشتیم، مال اینه که غافلگیرانه عمل کردیم. از این به بعد هم اگه قرار باشه ما ضربه کاری به اسرائیل بزنیم، باید ضربه‌ای باشه که اسرائیلی‌ها ندونن کی می‌خورن، از کجا می‌خورن. والا اصلا نمیتونیم ضربه بزنیم، والا قبل از این که ضربه بزنیم خونسا میکنن ضربه ما رو. اینجا رفیق ما نشسته تو توییتر ای میگه آقا سید ناامید کردی ما رو، این چه سخنرانی بود کردی؟ قرار نیست آقا سید همه سرمایه مقاومت رو بده دم تیغ اسرائیل برای هیچی. قرار از جایی بخورن و قرار از جایی بزنیم که فکرشو نمیکنن. غافلگیری باید حفظ بشه تو اینجا. ما با اسرائیل داریم می جنگیم. این آخرین و پیچیده ترین و قدرتمندترین دشمن ماست. دشمن آسونی نیست که کسی سینه‌شو سپر کنه بگه حالا مثلا یه دونه تو زدی یه دونه من میزنم. این شکلی اصلا به این جنگ اینجوری نگاه نکنید. این جنگ خیلی خیلی بیش از اون که یک جنگ نظامی باشه، یه جنگ اطلاعاتی و محاسباتی است. این دوتا. ما هر کاری بخوایم بکنیم غافلگیری رو حفظ خواهیم کرد. الان یه نفر از خودش سوال کنه چرا تو سوریه خبری نیست؟ چرا علی ظاهر جبهه سوریه خاموشه؟ اسرائیلی‌ها این سوال از خودشون پرسیدن ها. با پرسیدن و علنی بهش جواب دادن. گفتم اونجا یه خبری. این که کی بتونه طرف مقابل رو غافلگیر کنه امروز مسئله اصلی این جنگه. این پشت تریبون معلوم نمیشه، این تو توییتر و تو شبکه‌های اجتماعی معلوم نمیشه، این باید زیر همون زمینی که تصمیم‌های اولیه رو گرفتن بقیه تصمیمات هم بگیرن. اما یه چیزی ما رو مطمئن میکنه، اونم اینه، اون کسایی که تو این جنگ تصمیم میگیرن، برادرای من، اونا از همه ما به شهادت مشتاقتر و از همه ما شجاعترن. این جنگی نیست که تصمیم گیرندگانش بر اساس ترس تصمیم بگیرن. کاری که اسرائیل داره میکنه تولید ترس. من جنایت میکنم، هیچ خط قرمزی هم برای جنایت ندارم. این دوتا. مطلب سوم که خیلی بهش عنایت کنید اینه که این اسرائیل، اسرائیل سابق نیست. اینم بتونید. حالا من این ورش رو گفتم، اون ورش هم باید بگم. کاری که اسرائیلی ها امروز از لحاظ نظامی دارن میکنن بی سابقه است. ببینید همیشه در اسرائیل، عرضم تمام، همیشه توی اسرائیل 3-4 تا عامل بوده که این 3-4 تا عامل باعث میشده که اینا نتونن جنگ طولانی بکنن. هر جنگی میشده جنگ معمولا کوتاه بوده، یه ماه و نیم، 2 ماه. این 4-5 تا عامل الان که من با شما حرف میزنم همش برعکس شده. ببین اولین عامل این بوده، اولین عاملی که باعث میشده ارتش اسرائیل نتونه جنگ طولانی مدت بکنه جبهه داخلی در اسرائیل بوده. همیشه شهرک نشینا و مردم فشار می آوردن که آقا جمعش کنین، ما اینجا نیومدیم موشک بخوریم، که ما میخوایم زندگی کنیم اینجا. الان برعکس، الان شهرک نشین داره به ارتش فشار میاره، میگه حق نداری جنگو تموم کنی. میبینید، نمیدونم ویدیوهاشو میبینید یا نه، هر شب جمع میشن تو اون تپه های مشرف به غزه، مشروب میخورن و بمباران غزه رو تماشا میکنن، شادی میکنن. شهرک نشین صهیونیست امروز یه قدم از ارتش جلوتره، میگه مهم نیست، من اسیر میدم، من کشته میدم، ولی تو باید کار حماس رو تمام کنی اونجا. دومین عامل آمریکا بوده. همیشه وقتی یه جنگی میشد آمریکایی‌ها به اینا میگفتن آقا جمعش کنید و نمیدونم سیاست دو کشوری رو به هم نزنید، منطقه رو درگیر جنگ نکنید. آمریکایی‌ها همیشه حرفشون به اینا این بوده که آقا فیصله بدید مطلبو. من بر اساس اطلاعات به شما میگم الان ارتش آمریکا از ارتش اسرائیل یه قدم جلوتره. نیروهای نظامی 12 کشور این پچاشون و این علامتای روی بازوشون رو کندن. شما تو عکس‌ها اگه ببینید پچا رو میپوشونن که معلوم نشه که اینا مال کدوم کشورن. کنار نیروی اسرائیلی دارن تو غزه میجنگن. برای اولین بار طرحی که آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی برای ورود به غزه دادن، ارتش اسرائیل رد کرد این طرح. گفت این خیلی وحشیانه است، من این کارو نمی‌کنم. حالا ببین اون چه طرحی بوده که اسرائیلی‌ها حاضر نشدن طرح آمریکا رو اجرا کنن، الان دارن طرح خودشون رو اجرا میکنن که شده اینی که شما دارید میبینید. بنابراین آمریکا امروز، اینکه آقا میگن آمریکا پشت داستانه، سیستم پاشیده، آمریکایی‌ها دارن کنترل میکنن، این حرف معمولی نیست، این حرف کاملا عمیق و فنی مبتنی بر اطلاعاته. آمریکا الان دستش رو از پشت اسرائیل برداره، کل سیستم فرو میپاشه. آمریکایی‌ها ایستادن برای اینکه مقاومت رو نابود کنن. چیزی که پس پرده تو شورای امنیت ملیشون گفتن اینه، گفتن نتیجه این جنگ باید خاموش شدن حماس در غزه باشه، دیگه نباید 7 اکتبر رخ بده. ما اینجا تعیین تکلیفش کنیم. این عامل دوم. سومین عاملی که همیشه باعث می‌شده که جنگ‌ها کوتاه بشن توی اسرائیل، دعواهای سیاسی بوده. اینا هر وقت جنگی رخ میداده اینا توشون اختلاف میشده. الان از همیشه متحدترن، هر شب دور هم جمع میشن، گفتم تورات میخونن، میفرستن مثلا تیپ گولانی رو میگن بیا برو تو غزه آدم بکش. خلبان اسرائیلی که امروز داره غزه رو بمباران میکنه، بیمارستان، مهد کودک، مدرسه، که اسامی تمام اینا رو ما افشا خواهیم کرد، اسم و عکس و آدرس و تلفن همه اینا رو ما بیرون خواهیم داد، برای اینکه دنیا بدونه اینا چه جنایتکارایی، همین روزا بیرون میاد. این خلبان وقتی میخواد وارد بشه، یعنی میخواد بره بشینه توی هواپیما، مقامات دولتی اسرائیل یکی یکی، حالا ما حالا تعبیر ما مثلا اینه که از زیر قرآن یکی رد کنیم بفرستیم جنگ، اینا رو از زیر یه چیزایی رد میکنن میفرستن میرن و همچی صحنه ای ما مواجهیم اونجا. یکیشون گفته بود در غزه هیچ بیگناهی وجود نداره جز همون 250 تا اسیر ما، بقیه بیگناه نیستن اونجا. اسرائیلی ها برنامه شون اینه اگه بتونن که زیر ساخت انسانی و نظامی مقاومت در غزه رو به طور کامل از بین ببرن، این هدف واقعیه، حاضرن براش هزینه بدن، حاضرن تلفات بدن، اسیر بدن. این جمله رو داشته باشید، یکیشون یه جایی این آشکار نیست، یه توی یه جلسه یکی از اسرائیلی‌ها میگه ما در جنگی هستیم بین هویت خودمون و موجودیت خودمون، ما میدونیم که این جنگ هویت ما رو از بین خواهد برد، بالاخره داریم بچه میکشیم، غیر نظامی‌ها رو بمباران میکنیم، چیزی از اسرائیل نمونده. این میگه ما میدونیم که این جنگ هویت ما رو از بین خواهد برد، ولی برامون مهم نیست، هویتمون رو فدای موجودیتمون میکنیم. نگاه صهیونیست‌ها اینه به این جنگ. این که میبینید اصلا ککشون هم نمیگزه، اینجور کشتار میکنن در غزه، مال این که اون پشت میشینن این حرفا رو به هم میزنن. چه اتفاقی داره میفته؟ یه دقیقه انتهای مطلب. اولا همینجور که آقا سید فرمودن، قرار نیست این جنگ با یک ضربه بزرگ تمام بشه، این جنگ با مجموعه ای از ضربه ها از جغرافی های مختلف پیش خواهد رفت، نه با یک ضربه از یک جغرافی ها. منتظر این نباشید. این که بچه های ما اینجا خیلی به ما فشار میارن که آقا پس چی شد، قرار نیست که ما یه روز صبح پاشیم یه حمله بزرگ به اسرائیل کنیم قال قضیه رو بکنیم. قرار جغرافیاهای مختلف مقاومت با هم عمل کنند. ببینید دوستان، امروز ما داریم از عراق ایلات رو میزنیم. هر یه دونه از این اتفاقا اگر در وضعیت عادی رخ میداد کل منطقه درگیر جنگ میشد. الان داریم میکنیم صدا ما کسی در نمیاد. اینکه ما از عراق با موشک قدس، با موشکی که روش نوشتیم قدس، داریم خود سرزمین های اشغالی رو میزنیم، این معادله جدیده، این معادله رو ما داریم میسازیم. امروز ما داریم از یمن با پهپاد و با موشک عمق سرزمین های اشغالی داریم هدف نظامی میزنیم، هر شب هم داریم میزنیم. میدونید یه پهپاد برای این که از یمن بره برسه تا اسرائیل 11 ساعت باید رو آسمون باشه، یعنی 11 ساعت این در معرض پدافند دشمنه. اینا هم که همه این منطقه دست ایناست دیگه، دریاش دست ایناست، زمینش دست ایناست، آسمونش دست ایناست. موفق نشدن بجز دوتا عملیات اول که در واقع عملیات قلقگیری بود برای اینکه ما مسیر رو پیدا کنیم، بقیه موشک‌های کروز و پهپادهایی که از یمن شلیک شدن به هدف خودشون در اسرائیل رسیدن. اینا اتفاقات کوچیکی نیست، اینا خیلی شبی نیست که ما هدف آمریکایی رو در سوریه نزنیم. دیشب 7 ساعت مقاومت و آمریکا با هم دیگه در شرق سوریه، در دیرالزور، در بوکمال، در منطقه القائم، منطقه مرزی عراق و سوریه، ما جنگیدیم با هم دیگه. قبلا اینجوری بود که یه دونه ما میزدیم یه دونه اونا میزدن، قصه ختم میشد. ما جنگیدیم تو سوریه، پریشه 7 ساعت تمام جنگیدیم، ما از اونا کشتیم، اونا هم ما شهید کرد. اینکه کسی خیال کنه که ما با یه صحنه مواجهیم که قراره به طور نقطه‌ای توش اتفاقی بیفته، نه اینجور نیست. ما این جنگ رو داریم توسعه میدیم، آمریکایی‌ها میفهمن ما چی کار داریم میکنیم. حالا من نمیخوام اینجا راجع به جزئیات عملیاتی حرف بزنم، ولی شما همین خبرها رو که بخونید متوجه میشید که با یک درایتی ما در حال این، اصلی ترین جمله‌ای که من امروز به شما میگم، با یه درایتی ما در حال ایجاد یک جنگ منطقه‌ای بی پایان علیه آمریکایی. چیزی که بعد شهادت حاج قاسم سلیمانی دنبالش بودیم و نشد، میخواستیم بکنیم نشد. اون روز این آمادگی نبود، اون روز این زیر ساخت نبود. امروز یه در عراق نخست وزیری سر کاره که میاد اینجا با آقا ملاقات میکنه، میگه ما پای کاریم. یه وقت نکنه عراق رو از عملیات علیه اسرائیل بذارید کنار. ما هستیم، ما هزینهشو میدیم، هزینه‌ای هم نداره، اینا کاری با ما نمیتونن بکنن. کی ما میتونستیم از این حرفا بزنیم؟ لذا فرض ما بر اینه که این جنگ طولانیه، این جنگ پیچیده است. این جنگ بذارید اینم بگم، وقت گذشت، این جنگ بدون خون، بدون رنج، بدون مصیبت نخواهد بود. اگه کسی فکر میکنه که حالا مثلا ما قراره یه جنگ آسونی بکنیم، نخیر نیست این خبرها. اما تهش نصرت عظیمی خواهد بود. تهش حقیقتی که داره در منطقه خاورمیانه متولد میشه، حقیقتی که داره ایجاد میشه، چیزیست که هیچ کس تصورشو نمیکرد. نه ما تصورشو میکردیم، نه دشمن ما. اسرائیل دیگه اسرائیل نمیشه، اینا خودشون میدونن. اینا یا باید عین 2.5 میلیون نفر آدم رو تو غزه بکشن، حزب الله رو نابود کنن، عراق و سوریه و یمن رو پاک کنن از مقاومت، یا با این جنایتی که کردن اسرائیل چه آتش بس بشه چه آتش بس نشه، اسیر مبادله بشه، اسرائیل دیگه روز خوش نخواهد. اینا اینو میدونن، برای همینه که خودشون میگن وارد یه جنگی شدیم که پایانشو بلد نیستیم، نمیدونیم چجوری باید این جنگو تموم کنیم. میخوان تمومش کنن، سناریوی پایان نداره این جنگ. 14 نفر توی خونه بودن، 13 تاشون شهید شدن، یه دونش مونده. الان شما به این بگو بیا ما گذرگاه رفاه وا کردیم، بیا برو از غزه، آقا بیور دنبال کاره، من کجا دارم برم؟ امروز رزمنده حماس به ما پیغام میده، میگه ما 40,000 نفریم تو تونل نشستیم زیر شهر غزه. اونجا جنگ بسیار مهم و دشواری روزانه در حال انجامه، و خب اونا تصویر میدن، ما تصویر نمیدیم چون اصلا ابزار تصویر دادن نداریم. خیلی اسرائیلی ها معادله کشتار اونجا برعکس خواهد شد. طرف میگه آقا من اصلا رویایی جز این ندارم که اسرائیلی ها رو در غزه ملاقات کنم، من برای چی باید برم؟ وای میستیم اینجا. و اینا تازه وقتی پاشونو گذاشتن توی غزه متوجه شدن که با چه صحنه ای طرفن. لذا من حالا غیر این که به شماها بالاخره با مؤمنین سر و کار دارید در سراسر کشور، غیر این که دعای برای نصرت باید کرد و اینا، این رجز و این حماسه رو باید برای مردم روایت کرد. مردم باید بدونن چه اتفاقی داره توی این منطقه میفته. اون وقتی که هم پیچیده تر فکر میکنن، هم عاقلانه تر فکر میکنن، هم خودشونو برای صحنه های دشوارتری آماده میکنن. هر کی اومد گفت یک به کار آسونی داریم جمعش میکنیم، یه حرفا رو ازش قبول نکنید. خیلی عذرخواهی میکنم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
وقتتون گرفته شد، بفرمایید.
آقای دکتر آدرس نمایشگاه ها رو بفرمایید.
با آقایون مسئول اینجا عرض میکنم، حالا علنی گفتنش چیست میگم جان.
نمایشگاه رو پیگیری میکنیم توی کانال و گروه اعلام میکنیم.
سوال هم بپرسیم
در خدمت هم باید. نه درباره بیمارستان علی محمدانی روزنامه نوشتن.
سوال رو بپرسین. عزیزانی که نهار میل نکردن تو همون فاطمیه تشریف ببرن. ممنون از حضور بزرگواران.
خود روزنامه نیویورک تایمز.
بزرگوارانی که سوال دارن بشینن، عزیزانی هم که قراره برن نظم جلسه به هم نخوره، یه مقداری سریعتر. خدا خیرتون بده. آقا سوالتو بپرس. خیلی
ما در خدمتی، من نمیخوام مزاحمتون شم، من بلند میشم فرمایش داریم اینجا بگیم. بفرمایید.
یه اخبار دنبال کنین؟
چرا هست؟ ببینید الان دیگه عبری بخونید، الان به لطف گوگل ترنسلیت الان عبری و فارسی که با هم فرقی ندارن که یه راست کلیک کنید براتون ترجمه میکنه داره. چرا یکی دو تا جا هست که اخبار رو خوب پوشش میدن؟ از فهم که یه کانالیست به نام اخون فلاح توی تلگرام میفرستم برای آقای چیز تو تلگرام، آره اونو ببینید، اون اطلاعات خوبی. اخون یه اسم عجیبی داره، اخون فلا اسمش اینجوریه، یه دوستیست. اونو ببینید، حالا لااقل در جریان اطلاعات روزمرهش قرار میگیرید، حالا جزئیات پیچیده ترش رو جای دیگه باید پیدا.
یه مدت پیش آقای پناهیان توی تلویزیون
بفرمایید آقا بفرمایید
حالا بالاخره خبرو رو بده. چشم میخواید که یه نفر مدیریت کنه؟ من آقایون یه وقت جسارت داشت
عادی برم میگن آقا خود آقا مثلا آقای رئیسی اینا همشون دیگستان مثلا
اون یه داستان متفاوته.
حالا اون یه قصه دیگه است، یه قصه جنگ
اونو بذارین حالا برای این داستانو بگذارین
اونجا یه چیزی ببینید.
باش آقا بفرمایید سوالتون رو بپرسید، متوقف میشید اینجوری.
آقای پناهیان پخش زنده گفتن آسید حسن نصرالله و رهبری ما دارن جنگ و فرسایشی میکنن برای اینکه تمدن قبل کلا نابود بشه. حالا سوال اینه که اگر بالای 30,000 کشته بدیم داستان چی میشه؟ این
من فهمش ایشون نشدیدم، ولی واقعیت
اینه که من دارم الان میتونم بهتون بگم.
حالا گفتید دیگه.
نه تعبیر فرسایشی شدن من گمان نمیکنم تعبیر دقیقی باشه. دو طرف در حال برنامه ریزی برای وارد کردن ضربه تعیین کننده به هم دیگه. خب ممکنه برای ایجاد این فرصت زمان لازم باشه. حالا یه کسی بگه این اسمش فرسایشی کردنه، ولی اینجوری نیست. ما دنبال اینیم که در اولین فرصت اون ضربه رو که باید بزنیم بزنیم، ولی عرض کردم با غافلگیری از جغرافیاهای مختلف ضربه‌ای که وقتی خورد اون اثری رو که ما می‌خوایم ایجاد کنه.
حتی اگر 30,000 نفر کشته بشن
درباره یه پشت خواب، واقعیت اینه که ما ابزاری نداریم. نگاه کنید غزه یه جای محدودیه، غزه یه سرزمینیه، یه سمتش دریاست، یه سمتش اسرائیل، این ورش هم مصر. خب واقعیت اینه که تنها گزینه برای این مردم اینه که سرزمین خودشون رو ترک کنن. الان هم روزی 4 ساعت اسرائیل این دوتا اتوبان صلاح الدین و اتوبان الرشید رو باز میکنه، روزی 4 ساعت باز میکنه، میگه هر کی میخواد بره، هیچکی نمیره. رفح بازه، مردم حاضر نیستن اسرائیل الان غزه رو تخلیه کنن. مجموعاً 2.5 میلیون نفر آدم اونجا بودن تا الان که روز 32 جنگیم یه چیزی حدود 11,000 نفر شهید شد. خب این معنیش اینه که این مردم حاضر به ترک سرزمین خودشون نیستن. اینا میدونن چه اتفاقی قرار اونجا بیفته، دارن شهید میشن، بالاخره رو بازوی بچهشون اسم بچه رو مینویسن که بعد شهادت بتونن بچه رو شناسایی کنن، ولی حاضر نیستن برن.
بسیار.
لذا این تعبیر کشته شدن و اینا به نظرم تعبیر دوره. ما باید حماسه ای مواجهیم اونجا و این حماسه رو نباید تقلیلش بدیم به این تعابیر. اینکه از ما کار خاصی بر بیاد برای اینکه اونو تقلیلش بدیم تو شرایط فعلی، فشاریه که با آمریکا و اسرائیل میاریم و این فشار رو ما روز به روز بیشتر خواهیم کرد.
بسیار متشکرم. آقا بفرمایید. چون
تشکر از فرمایشتون. استفاده از بمب اتم توی این جنگ نسبت به کشورهای جوری مثل ایران و عراق و یمن و اینا محتمل
هست؟ نه، سلاح هسته‌ای اساساً سلاحی است برای استفاده نشدن، به دلیل اینکه سلاح‌های هسته‌ای الان تو دنیا مجاور هم دیگه‌اند. یعنی ببینید الان اسرائیل سلاح داره، تو ترکیه سلاح‌های ناتو هست، بالاترش توی آسیای میانه سلاح‌های روسیه است، انبارهای تسلیحاتی دیگه‌ای وجود داره که اعلام نشده. اگه یه سلاح هسته‌ای در یه نقطه از دنیا منفجر بشه، به اصطلاح ما فنی‌ها میگیم انرژی اکتیواسیون لازم برای فعال شدن بقیه بمب‌ها رو فراهم می‌کنه. لذا اصلا این حرفا شما جدی نگیرید، اینا شوخیه. ضمن که همین الان میزان مهماتی که اینا اونجا مصرف کردن به اندازه یک برابر و نیم یه سلاحی است که توی هیروشیما مصرف کردن. اینا نیازی ندارن از سلاح هسته‌ای استفاده کنن. سلاح‌های متعارف خیلی خطرناک‌ترن الان.
بسیار عالی. حاج آقا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که سوال داشتم نقش کشورهای عربی، چون شایعه است ولی من واقعیتی که مثلا امارات هواپیمای امارات توی بمباران غزه شرکت دارن و اردن رو با عربستان به قول موشکای و پهپادها رو که میان مورد حرف قرار میدن نقش اونا
توی نقش دارن. اینا با اسرائیل توافق کردن، توافق پشت پرده محرمانه کردن برای نابودی حماس در غزه. همشون هم هستن، ترکیه، امارات، مصر، اردن، سعودی، و با هم دیگه توافق جدی هم دارن، پای توافقشون هم ایستادن. یعنی اینا از اسرائیل برای مقاومت در فلسطین خطرناک ترن. و حضورتون عرض بکنم که احتمالا یکی از چیزهایی که باید بعد این جنگ یا در حین این جنگ تعیین تکلیف کرد، یکی از مسائل همینه که بذارید اینجا من برای شما بگم، اسرائیل میدونید دنبال چیه؟ اسرائیل دنبال اینه که اگه تونست این جنگ رو تموم کنه، کشورهای عربی بشن متولی اشغال در غزه. اینا میخوان کشورهای اسلامی رو برای اولین بار در اشغال فلسطین شریک کنن. این اولین باره. ما با یه روز نکبت اسلامی طرف خواهیم بود اگه اسرائیلی ها و آمریکایی ها موفق بشن پروژهشون رو ببرن جلو. بله شریکن. حالا امارات که همه کار میکنه، حالا جنگیدن و اینا که جای خود داره، خرج اسرائیلی ها رو اینا دارن میدن برای اینکه مردم رو بکشن در غزه. شما فقط یه مصر رو نگاه کنید، اگه مصر یه ذره تعدیل کنه سیاست خودشو، سرنوشت جنگ عوض میشه اونجا.
بسیار عالی. آقا بفرمایید.
آقای ظریفه دیگه، واقعیت اینه که این مسئله فلسطین نیست. این مسئله، من تو مقدمه عرضم توضیح دادم، مسئله روزانه جمهوری اسلامی. آقای ظریف بهتر از هر کسی تو این مملکت میدونه که اسرائیلی ها چه جنایات روزمره‌ای تو این سرزمین دارن میکنن. یعنی اگه از منظر فقط چشمون رو روی اشغال و روی مقاومت و اینا ببندیم، فقط از منظر منافع ملی ایران ما نگاه کنیم، باید بریم دست رزمنده فلسطینی رو الان ببوسیم برای اینکه جغرافیای منازعه رو منتقل کرده به یه همچون جایی.
بسیار
عالی. حالا این آقای تکلیفشون معلومه.
آقا بفرم.
ضمن عرض سلام، میخواستم پیش بینیتون رو از سخنرانی آینده سید حسن نصرالله.
پیش بینی نذار.
همون سمت و سو رو داره یا اینکه
واقعا نمیدونم. و علت چم اینه که دو تا چیزو میدونی. یک، قرار نیست آقا سید استراتژی جنگیشو پشت میکروفون بگه. دو، قرار نیست ما غافلگیری رو فدای تبلیغات کنیم. چون این دو تا چیزو میدونیم، بنابراین من از الان دارم به شما میگم ممکنه اتفاق مهمی بیفته، ولی ممکنه هم آقا سید در واقع خیلی مطلب هیجان انگیزی نگه. اما اینو بگم، تو سخنرانی قبلیشون دو تا جمله گفت، هیچ کی بهش توجه نکرد. یه دلیلش هم مال اینه که ملت همه این ترجمه همزمان رو نگاه میکنن. این برادری که ترجمه همزمان میکنه، یه چیزایی رو میگه یه چیزایی رو نمیگه، هر چی دلش میخواد ترجمه میکنه. متنشو بخونید. ایشون دو تا جمله گفته در سخنرانی قبلی خیلی حیاتیه. یک، ایشون گفت خط قرمز ما پیروزی حماس. این اونوریش مهمه. در واقع ایشون میخواست بگه خط قرمز ما شکست حماسه. یعنی اگه قرار باشه تو شهر غزه اتفاقی بیفته که ما احساس کنیم حماس داره یه ضربه جبران نشدنی میخوره، ما وارد میشیم. اینو ما پشت پرده هم گفتیم. دو، ایشون فرمود که انتصار ما، پیروزی ما با یک ضربه از یک نقطه نخواهد بود، با ضربات متعدد از جغرافیاهای متعدد. همین دو تا کلمه کافیه دیگه. اگه دقت بکنیم ایشون اصلا حرف زده بود.
بسیار عالی. آقا بفرمایید.
شما دکتر وقتتون بخیر. دو تا سوال خدمتتون
داشتم. سوال می‌پرسه. آقا صبر کن، اجازه بدید داریم مدیریت میکنیم. آقا بپرس. بذارید یکی یکی بره دیگه.
حالا بذار بعدش ببینم.
آقا یا علی مدد.
سوال اولم جناب دکتر، موضع روسیه.
کجا؟ یه لحظه توقف بده. آقا بفرمایید سوالتو بپرس عزیزم.
من به نظرم اولین حرفی که شما باید بزنید اینه که عرض کردم مخاطبتون رو آماده بکنید برای یک رویارویی بلند مدت و سخت. به مخاطبتون بگید که آقا ما وارد جنگ مهم می شدیم. این جنگی که ما وارد شدیم، بالاخره این جنگ هزینه باید درش داد. ولی آخرش معلومه چی میشه. این اولین و مهمترین حرفه. دومین حرفم اینه که این قهرمانی ها و رشادت ها و حماسه ها رو روایت کنید. ما یه مشکلی که داریم اینه که این جنبه دراماتیک موضوع واقعا روایت نمیشه. این که حضور شما عرض بکنم که مادر فلسطینی، بچه فلسطینی، این صحنه هایی که ما اونجا داریم میبینیم، این که رزمنده فلسطینی ازش نامه به جا مونده میگه این جنگ جنگ خیبره، ما با ذوالفقار حیدر میجنگیم، این رزمنده سنیه. ولی این چیزا رو اسرائیلی ها پیدا کردن، منتشر کردن این تصاویر رو. خب بالاخره اینا رو ما نگیم کی باید بگه؟ اینا میراث شیعه است. به نظر من همین چیزی که آجلی انسانی رو من پایین دیدم میگفت، یه شعری برای من خون میگفت که خلاصه یک
با لقمه
چیزی
نام.
از شیعه به اینا رسیده، یه همچی تماسه ای شما میبینید. خب اینو ما باید بگیم، اینو ما نگیم که کسی تو دنیا نمیگه که، ولی جزئیات داره، جزئیاتشو باید از همین گفتم منابعی که هست ببینید و روایت بکنید.
بسیار حاجا بفهم.
عرض سلام، خسته نباشید. موضع روسیه رو من خواستم بپرسم. مورد دومم بحث رابطه بعد از اینکه یکم رابطه ایران و سعودی یکم حالا حسنه شد، حالا با این اتخاذ سعودی و این مسائل باز احتمال داره که
روسا دنبال چند تا چیزن. یک، اگه جنگ روسا اولا دنبال این آمریکا اینجا گیر کنه، یعنی این جنگ توسعه پیدا کنه، آمریکایی‌ها اینجا گرفتار بشن که اونا بتونن مثلا تو اوکراین تو آسمانه فصل سرما یه پیشروی کنن. یک. دو، اگه این اتفاق نیفته دنبال این خواهند بود که یه اهرمی پیدا کنن برای اینکه با اون اهرم به آمریکا فشار بیارن تو اوکراین. اونا مثلاشون اوکراینه، الان به مسئله دیگه‌ای فکر نکنن. سه، اگه احساس کنن که این جنگ داره طولانی میشه، حتما از فرصتش تو اوکراین استفاده خواهند کرد. الان اروپایی‌ها چیزی که پشت پرده دارن به ما میگن اینه که میگن خواهش میکنیم جنگو تمام کنید، در غیر این صورت روسیه تا کییف پیشروی خواهد کرد. این پیغام اروپایی‌هاست. چهار، الان هم دنبال اینن که یه جلسه مشترکی بین آقای رئیسی و اردوغان بذارن، یه جلسه سه جانبه‌ای بذارن که مثلا کمک بشه برای اینکه جنگ تموم بشه، که این فیکه، یعنی تو این چیزی در نخواهد. اما کار مهمی که روسا برای ما کردن این بوده که پایگاه نظامیشون در سوریه رو گذاشتن در اختیار. این چیزی بود که تو تمام سالهای گذشته اینا نکردن و برای همین بود که ما بالاخره تو نقل و انتقالات مشکل داشتیم. الان پایگاه خمینی و روسا در اختیار مقاومت در سوریه.
بسیار عالی، جواب بفهم.
آمریکایی‌ها اولش دنبال این بودن که، یعنی مثلا هفته اول جنگ دنبال این بودن که مردم از غزه ببرن صحرای سینا، از صحرای سینا ببرن سودان، با سودان تفاهم کرده بودن خالی کنن غزه رو. بعد که خالی کردن، یه ائتلافی از کشورهای اسلامی که اصلش مصر بود و سعودی و اردن و امارات، اینا رو بیارن نیروهاشون رو مستقر کنن تو غزه، دی غزه رو تعیین تکلیف کنن. الان از این ایده دست برداشتن. علت چه اینه که مصر حاضر نشده که غزه تو سینا تخلیه بشه. الان دنبال اینن که اگه بتونن عباس رو حاکم کنن بر غزه، علاوه بر کران باختری حاکم کنن. و این حرف بی‌معناییه، محمود عباس هیچ نفوذی توی غزه نداره، زمینه که محمود عباس حال و روز خوشی هم نداره. از الان یه در واقع جنگ بزرگی داخل تشکیلات خودگردان سر جانشینی عباس وجود داره. بنابراین بله، آمریکا دنبال اینه که محمود عباس رو حاکم کنه بر غزه، ولی همچین اتفاقی نخواهد افتاد. الان داخل خود فتح، حالا مقاومت که تکلیفش روشنه، هر کاری بتونه علیهش میکنه، داخل خود تشکیلات خودگردان الان یه اپوزیسیونی شکل گرفته علیه عباس و یه بیانیه‌ای هم دادن، اگه دیده باشید، که تو وایسادی، دست همه رو بستی، داره جنایت میشه تو غزه. دو روز پیش هم یه اقدامی کردن برای ترورش از داخل خود تشکیلات فتح که حالا موفق نبود، چون اسرائیلی‌ها مراقبت میکنن از عباس. برای این عباس هدف ماست، منتها حالا به دستمون بهش برسید. اگه هماهنگی میشد معلوم نبود اصلا عملیات انجام میشد. هم به این دلیل که خب حفاظتش معلوم نبود بتونه مراعات بشه، هم به این دلیل که خب بالاخره میگفتن بقیه هم نظر داشتن و جمع بین نظرات بقیه ممکن بود میسر نباشه. الان همه راضی هن. الان همه از این اتفاقی که افتاده راضی هن و تحسین میکنن حماس رو. منتها خب حالا ادامهش لزوماً اونجوری که همه فکر میکردن نبود دیگه. اسرائیل همیشه وقتی اسیر میداد جنگ رو کوتاه میکرد که بتونه مبادله کنه اسرا رو. الان رسماً داره اعلام میکنه سرنوشت اسرا برای من مهم نیست. میخوام بگم محاسبات روز اول یه قدری هم بالاخره با اون چیزی که در گذشته ما از اسرائیل دیده بودیم تفاوت داشت.
بسیار عالی. آقا بفرمایید. سوال ایشون هم جواب میده.
عربستان ببخشید. ببین اولا اینکه حالا روابط ما با عربستان خوب اینا که نیست همچین چیزی. ما بعد آشوبای پارسال چون یه اراده‌ای تو دنیا برای منزوی کردن ایران وجود داشت، یعنی در واقع اتفاقی که داشت میافتاد این بود که دیپلمات‌های ما رو داشتن اخراج میکردن، سفارتخونه‌های ما رو میبستن، اینا یه تدبیری تو کشور شد برای اینکه ما به لحاظ دیپلماتیک اجازه ندیم این تلقی شکل بگیره که ایران در حال تنها شدن در دنیا. علت اصلی این توافقی که با سعودی شد مال این بود که اثر آشوبا رو خونسا کنیم. خب ولی کسی اینجا باور نداشت که ما قراره با سعودی و با محمد بن سلمان رفیق بشیم و روابط هرچی همچی اتفاقی نه قرار بود بیفته نه ما همچی سوء تفاهمی داشتیم در ایران.
بسیار عالی.
الان عربستان دنبال اینه که این جمله رو بگم، الان عربستان دنبال اینه که یه جوری این جنگ تموم بشه که سیاست صلح با اسرائیلش صدمه نه. چون اینا بستن که در اولین فرصت در واقع تطبیع رو اعلام کنن و پشبند اینا یه سری کشور دیگه میخواستن، این مالزی و نمیدونم اینا رو هماهنگ کرده بودن. حالا الان اون پروژه کلن زمین خورده، دنبال اینن که اینا اینجوری مدیریت
کنن. آقا بفهم.
عرض کنم که آمریکایی‌ها دنبال اینن که جنگ یه جوری تموم شه که دوتا اتفاق بیفته. یک، نتانیاهو بره. آمریکا دنبال اینه که جنگ روزی که تموم میشه فرداش نتانیاهو بره، چون اینا آدم خطرناکی برای خودشون میدن. دو، دنبال اینن که جنگ یه جوری تموم بشه که سیاست صلح با اسرائیل ادامه پیدا کنه تو منطقه، چون اینا رو این حساب کردن. از نظر من ادامه پیدا میکنه. من واقع بینانه به شما بگم جنگ معلوم نیست به این سادگی ها تموم شه. ولی سعودی همین دیروز هم وزیر داراییش اعلام کرده که سیاست صلح با اسرائیل سر جاشه. اینا اپوش خیلی محکم با هم بستن، به این سادگی ها ارتباطاتشون قطع نمیشه. ممکنه یه خورده کشورهای خجالتی تر مثلا نمیدونم مالزی و اندونزی و اینا اونا حالا مثلا یه خورده به تأخیر بندازن، ولی سعودی کارشو قطع کرد. رأیی که این به قطعنامه دیپلمات‌های ما دادن از نظر من رأی قابل انتقادیه. اینا نباید این رأی رو میدادن و اینا به سندی رأی دادن که توی اون سند نوشته شده که سیاست دو کشوری سیاست مطلوبی است، باید از جانب جامعه بین‌المللی مثلا پیگیری بشه. اشتباه کردن آقایون، حالا دفاع میکنن البته ازش چون میگن که تو قطعنامه آتش بس بوده، ما دنبال آتش بس نیم. ولی واقعیت اینه که من اینو خطای سیاست خارجی دولت میدونم و خیلی از کشورهای دیگه مثل عراق هم حواسشون رو جمع کردن، رأی ممتنع دادن، با یه همچین مفادی موافقت نکردن. حالا تصمیم وزارت خارجه بوده دیگه، از نظر من تصمیم درسته.
آقا
نه، ما به سندی که درش سیاست دو کشوری تصریح شده باشه به این شکل رأی نداده بودیم. اونی که این دفعه کارو خراب کرده اینه که ما دنبال آتش بس بودیم و این قطعنامه هم میگفت آتش بس. آقایون به این آتش بسش توجه کردن، رفتن رأی دادن، در حالی که خب بقیه شما قبول نداریم. حداقل این بود که باید نسبت به بقیهش اعلام تحفظ میکردیم، میگفتیم ما فقط مثلا به این بند رأی میدیم، بقیه بنداشو قبول نداریم. اختلاف خورده کارشناس.
سلام و تشکر. ابتداعا از مجری محترم درخواست کنیم که سمت حقوقی جناب محمدی رو نفرمودن بفرمایید که باز بیشتر در جریان باشین. گفتید که در فرمایشات جناب محمدی بیشتر سلاح ما رو کار برده شد و ما می‌خوام بدونیم که واقعا ما و قول معروف رزمندگان ایرانی کی علنا می‌خوام وارد این قضیه بشیم یا اصلا احتمالش هست یا نیست.
می‌خوام که حالا من که تکلیفم معلومه، من مشاور آقای قالیباف هستم در امور راهبردی، مشاور رئیس مجلس هستم اگه دنبال سمت من می‌گردید، ولی چیز مهمی نیست. کل حضور شما که ما به معنایی که عرض کردم اگه دنبال اید که مقاومت یا ایران وارد جنگ به این معنا بشه، نه همچین برنامه‌ای نیست، دلیلی هم نداره. آقای اسماعیل هنیه در تهران یه جمله‌ای گفته یا آقای کس دیگری، ببینید اگر ما وارد جنگ گسترده بشیم چه بسا که باعث میشه اسرائیل یک فراغتی پیدا کنه برای جنایت بیشتر در غزه. الان یه تمرکزی وجود داره روی خود غزه، بالاخره اینا بیمارستان میزنن، مدرسه میزنن، دنیا توجه میکنه به این. اگه جنگ یه جوری گسترده بشه که مسئله غزه کاملا از توجه خارج بشه، اون وقت اینا سلاخی خواهند کرد اون مردم اونجا. به این معنا هم حتی به نفع ما نیست. مقاومت به دنبال ضربه است که نتیجه اون ضربه این باشه که آمریکا و اسرائیل به این نتیجه برسن که ادامه جنگ به نفعشون نیست. اما اینکه شکلش چجوریه، از یه جاست، از چند جاست، موضوعی که قاعدتاً باید غافلگیری رو درش حفظ کنیم.
آها بفهمید.
علیکم. فکر کنید همین فردا آتش بس شد، خب اگه چیزی از اسرائیل باقی مونده باشه، اسرائیل شروع خواهد کرد به انتقام گیری. این دیگه حداقل قضیه است، خب داخل ایران، داخل منطقه، از هر جا که بتونه، به محض اینکه بتونه خودشو جمع و جور کنه. خب این کاریه که اینا در گذشته هم کردن، جاهای دیگه دنیا هم کردن. بنابراین شما یکی از مهمترین چیزهایی که باید بهش توجه کنید اینه که فردای پایان ظاهری این جنگ تازه اول رویارویی ایران و اسرائیل به نظر من، بر اساس اون چیزی که ما تو 4-5 سال گذشته دیدیم. حالا بالاخره باید برای این چیزا آماده بود دیگه، ضمن اینکه این ورش هم هست، یعنی فردای پایان این جنگ زمانی است که تازه هر یک نفری که تو غزه مونده خودش رو مکلف به انتقام می‌دونه. میخوام بگم این تموم بشو نیست به این سادگی. اگه کسی فکر کنه که یه نقطه پایان واقعی داره، یه خورده این حرف به نظرم ساده اندیشون. آقا بذارید ختم بکنیم.
یک سوال یه نفر دیگه فکر کنم هست و بفهم.
خب کاری نداره، شما به نظرسنجی ها مراجعه کنید. شما همین الان ببینید تو منطقه 48 چه خبره، داخل خود قدس چه خبره، تو جنین، تو نابلس، تو الخلیل. شما همین هر شب اونجا جنگه، یعنی هر شب درگیری مسلحانه وجود داره. کجا فکر کنید مثلا شما تو این تهرونی، مثلا هر شب محله سرچشمه اعلان جنگ میده به بقیه تهران. اینجوریه، اونا وسط در واقع اشغال قرار دارن، هیچ تدارکی ندارن. همین تونلایی که اونا تو غزه کندن، اینا تو کرانه باختری هم کندن. نه اینجور نیست، این حرفا حرفای یعنی حرفایی که مبتنی بر واقعیت نیست. اگه کسی مراجعه بکنه به نظرات مردمی که اونجا زندگی میکنن، عرب فلسطینی امروز یا باید بمیره یا باید شهید بشه، یا اگه زنده مون باید بجنگه. هیچ گزینه سومی الان جلوی اینا، این دولت فعلی اسرائیل لااقل نذاشته.
خوشبای محمدی یه سوالی پشبند سوال این دوست عزیزمون، پیرامون بحث اون نیروهایی که توی کرانه باختری پیرو اون صحبتی که آقا فرمودن که کرانه باختری هم تسلیح بشود، آیا هست؟ آیا اصلا قرار عمل بکنه؟ چیزی اطلاعاتی وجود داره تو این قضیه؟
حالا به هر حال کار زیادی اونجا شده، منتها کرانه باختری یه جای محصوری است و اونجا سرمایه ها رو اگر اینا از دست بدن بازسازیش خیلی سخته. با این حال کرانه باختری فعال هم، الان که علمه باختری هر شب توش درگیری وجود داره، اما اینکه شما فکر کنید درگیری ها به شکلی باشه که توی غزه دارید میبینید، خب این توقع درست نیست. ببینید برای اولین بار اسرائیل جاهای درون کرانه باختری رو بمباران هوایی کرده. باز فکر کنید مثل اینکه مثلا جمهوری اسلامی یه محله‌ای رو تو تهران بمباران هوایی کنه، یعنی زورش نرسه که رو زمین تعیین تکلیفش کنه. ببین چه خبره اونجا. و از این جهت اون جبهه بازه، ولی خب اون جبهه جبهه سختی است دیگه، خیلی اونجا جنگیدن دشواره.
خیلی عذر میخوام،
من خدمتیم. یه برادری هم مثل اینکه یه چیزی
میگه. آره، دو تا سوال داشتم. سوال اول این که این مسائل رو چرا رسانه‌ای نمی‌کنین که مثلا اسرائیل داخل ایران هر روز چه مسائلی داره و اونا وقتی یه کاری انجام میدن رسانه‌ایش میکنن و مردم ما فکر میکنن ما در مقابل هیچ کاری انجام نمیدیم یا اصلا ما درگیری نداریم با اسرائیل، اصلا خیلیشون میگن ما دشمنی با اسرائیل نداریم. و یک داریم مورد بود. مورد دوم این که کشورهای عربی از این خیانتی که نسبت به فلسطین انجام میدن و از این توافقی که با اسرائیل دارن چه سودی میبرن، طبق چه حسابی مثلا با اسرائیل توافق؟
فرمایش اول شما درسته، یعنی به نظر من باید اطلاع رسانی کرد، برای اینکه ببینید حالا اونایی که خیلی مثلا انقلابی نیستن و اینا حداقل تو ایران بدونن که اسرائیل داره برنامه‌ریزی میکنه برای کشتار دست جمعی. یا بعد اقلش اینه که دست بچه‌شون رو بگیرن بگن آقا مثلا تو خیابون نرو، بشین تو خونه. ما امسال توی آستانه آشوب‌ها، سالگرد آشوب‌ها این کار انجام دادیم، این کار رو دستگاه‌های مسئول انجام دادن. یه مقداری اطلاعات منتشر شد در این باره که اینا دنبال بمب‌گذاری ان، اینا دنبال کار تروریستی ان اینا، و دیدید که اثر داشت توی اینکه خیلی جاها خیلی‌ها همراهی نکردن با تجمعاتی که اینا می‌خواستن. از فرمایش شما درسته، خب ملاحظات دارن دیگه، بالاخره اون ورش هم هست. شما وقتی زیادی حرفا رو بزنید هم قدرت دشمن نشون میده، هم ممکنه که فضای جامعه یه مقداری مثلا یه جاهایی از کنترل خارج بشه. اعراب، این اعراب اعراب قدیم نیست، این اعراب همه اسرائیل، یعنی اینایی که الان ما حاکمن بر سرزمین های عربی در مصر، سیسی، در امارات، خاندان آل زاید، در عربستان سعودی، محمد بن سلمان و رفقاش، اینا ظرف 15 سال گذشته نسل‌های قدیمی حاکمان عرب همه رو تصفیه کردن، کسی نیست از اون قدیمی‌ها، و نسل‌های جدیدی که بر کشورهای عربی حاکمن اینا همه کسایین که از لحاظ زندگی، از لحاظ جایی که توش درس خوندن، از جهاز پولایی که سر هم از اسرائیلیا جلوتر نباشن عقب‌تر نیستن، اینا فقط مثلا اسمشون عربی است. لذا کاملا شما با یه استحاله‌ای در حکام عرب مواجهید. اصلا اینجوری فکر نکنید که حالا مثلا اینا مسلمونن اونا یهودین، اینا اون پشت با هم دیگه کاملا متفقن در کاری که دارن انجام میدن، و به همین دلیله که دنیای اسلام به نظر من نسبت به مسئله فلسطین عقب رفته دیگه. توی این مدت شما میبینید که اسرائیلی‌ها راه حل سیاسی رو تونستن پیش ببرن تو دنیای اسلام. در واقع دنیای اسلام اگه بخواد جلو اسرائیل وایسه به حاکمان جدیدی نیاز داره، با حاکمان فعلی جلوی این جماعت نمیشه.